آماده ی قصه‌مون رو شروع کنیم؟ وقتتون بخیر. این قسمت چهارم راویه و من آرش هستم. توی پادکست راوی قصه زندگی آدمایی رو میشنوید که یک چالشی قصه زندگیشون رو شنیدنی تر کرده. لازمه این نکته رو بگم که هر قسمت از پادکست راوی ارتباطی با قسمت‌های دیگه نداره و اگه تازه به جمع ما پیوستید میتونید از هر قصه‌ای که دوست داشتید شروع کنید. همای قصه ما زندگی سخت و هولناکی رو تجربه کرده و احتمال داره بعد از شنیدن قصهش غمگین بشید. اما شنیدن این قصه دیدی رو بهتون میده که حاصل زندگی سخت یک زن قدرتمنده. پس تا آخر این قصه با من همراه باشید. مطمئنم خوشتون میاد. راه‌های ارتباطی با ما اینستاگرام و توییتر و سایتمون هستش. به دوستای ناشنواتون وبسایت ما رو معرفی کنید. ravipodcast.ir ما توی سایتمون براشون متن هر اپیزود رو میذاریم تا اونها هم بتونن استفاده کنن. خود شما هم از طریق سایت میتونید به پادکست ما گوش بدید. شما میتونید یه لطف بزرگ در حق ما بکنید و اون اینه که ما رو به دوستاتونم معرفی کنید. خیلی ها با پادکست و روش های گوش دادن بهش آشنا نیستن. باید 2-3 دقیقه وقت بذارید، براشون یه اپ پادگیر مثلا کست باکس رو نصب کنید و بهشون یاد بدید و پادکست ما رو براشون سابسکرایب کنید. پیشا پیش بابت این لطفی که دوستاتون رو با دنیای پادکست آشنا می کنید ازتون قدردانیم. اسم مستعار اولین دختر پادکست راوی هما هستش. علت این که اسم مستعار هما رو برای این داستان انتخاب کردیم از قدرتمند بودن این زن میاد. این زن آفریننده ی زندگیش شده، مثل معنی اسمش. برای اینکه بتونیم وارد داستان هما بشیم باید از قبل به دنیا اومدن هما شروع کنیم، یعنی قبل از ازدواج پدر و مادر هما. پدر هما از یه خانواده بازاری و مذهبی بود و تو همسایگی خانواده مادر هما زندگی میکرد. مادر هما هم توی یه خانواده‌ای بود که اخلاقیات خاص خودشون رو داشتن. اونا خیلی به تحصیلات خانوم‌ها اعتقادی نداشتن و چون اختلاف سنی زیادی با خواهر و برادرش داشت، اونا براش تصمیم میگرفتن. یکی از این تصمیم‌ها هم این بود که نذاشتن خیلی ادامه تحصیل بده. مادر هما صورت زیبایی داشته و خیلی خوش سلیقه بوده و این دوتا موضوع رو همه توی اون دوران میگفتن. بعد از اینکه از مدرسه رفتن محروم میشه، اون هیچ تفریح و فعالیتی به جز خونه‌داری، کتاب شعر خوندن و شعر نوشتن نداشته. اون حتی حق تصمیم گیری در مورد هیچ چیزی رو نداشته. حتی توی خونه اجازه استفاده از لوازم آرایشی رو هم نداشته و این در صورتی بوده که بچه های خواهر بزرگترش این حق رو داشتن. به فکرش میفته یه جوری از اون خونه بره جایی که خودش تصمیم بگیره و زندگیش یه جریانی داشته باشه و از این محدودیت ها خلاص بشه. تو همین زمان هم بود که پدر هما کمابیش توی خونه اونا با خانوادش رفت آمد داشته و این دوتا یک دل نه صد دل عاشق هم دیگه میشن. با وجود مخالفت خانواده های هر دو طرف، بالاخره مادر هما تو سن 14 سالگی با پدر هما ازدواج میکنه و توی خونه خانوادگی پدر هما ساکن میشن. مادر هما خیلی مثل خانوادش نبوده و تا حدودی اخلاقیاتش با شوهرش هم فرق داشته. مادر هما یه دختر نوجوان شاد و فعال که خیلی در قید و بند حجاب نبود و پدر هما یه فرد مذهبی که حجاب براش مهم بود، اما به خاطر علاقش خیلی مته به خشخاش همسرش نمیذاشته. زمان میگذره و توی 4 سال بعد ازدواج مادر هما 3 تا بچه به دنیا میاره که سومین بچه توی سال 63 دختری میشه به اسم هما. همای قصه ما یه برادر و یه خواهر قبل خودش داشته. یعنی مادر هما توی 18 سالگی 3 تا بچه داشته و تمام اون فکرایی که برای رسیدن به اونها ازدواج کرد با اومدن این بچه‌ها توی ذهنش دست نیافتنی شد. علاوه بر همه اینها، بودن کنار خانواده همسر و اختلاف اخلاقی بین اونها یک کدورتی رو به وجود آورده بود. مثلا اینکه پدر هما وقتی زنش حامله بود بیشتر کمک زنش میکرد و یه بار همچون مادر هما نمیتونسته خم بشه و بند کفشش رو ببنده، شوهرش این کارو کرده بود. از نظر خانواده پدر هما انجام این کار در شأن پسرشون نبوده و مادرش میگفت پسر من نباید این کارو بکنه و خود زن باید این کارو انجام بده و گفته مگه ما خودمون انجام ندادیم و یه سری داستانهای این مدلی که تو خانوادهشون بوده. همه ی این اتفاقا باعث شد که خانواده هما از مرکز شهر تهران به یه خونه اجاره‌ای توی حومه شهر نقل مکان کنن. یه مدت که اونجا زندگی میکنن و رو روال میافتن، مادر هما به فکر رفتن به دانشگاه میافته. تازه توی محل سکونتشون دانشگاه آزاد باز شده بود. یه مدتی میره دانشگاه و با دیدن مدیرا و استادای اونجا تمام تلاشش رو میکنه که توی دانشگاه ثبت نام کنه. حتما میگید اون که اصلا سواد لازم رو نداشته. مادر هما آدم کاریزماتیکی بود و با اینکه تحصیلات زیادی نداشت ولی به واسطه اینکه خیلی اهل کتاب و کتابخونی بود، تونست با نشون دادن ذوق هنری و شعر گفتنش کاری کنه که در کمال ناباوری یکی از استادای رشته ادبیات وساطتش رو بکنه و اون رو به عنوان دانشجو توی اون دانشگاه بپذیرن و براش کارت دانشجویی صادر کنن. شوهرش از هیچ کدوم این قضایا با خبر نبوده و وقتی مادر هما با خوشحالی تمام این خبر رو به شوهرش میده، با مخالفت شدید اون مواجه میشه و مجبور میشه قید دانشگاه رفتن رو بزنه. بعد یکی دو سال بچه ها کم کم از آب و گل در میان و شیطونیاشون شروع میشه. اگه بخوام یه نمونه از شیطونیاشون رو براتون بگم، میشه از شکمو بودن هما توی بچگیش گفت. وقتی که مادرش با دوتا بچه دیگه سرگرم بوده، هما کیسه داروهاشون رو با اسمارتیز اشتباه میگیره. خودتون بهتر میدونید یه بچه‌ای که یه کیسه اسمارتیز رنگی با شکلای جدید پیدا کنه چی کار میکنه. شانس میارن زود متوجه میشن و به دادش میرسن و میبرنش شستشوی معده و به خیر میگذره. این فقط یکی از شیطونیاشون بوده. اینجاها دیگه مادر هما خودش رو وسط یه عالم مسئولیت و دردسر میبینه و متوجه میشه که به هیچ کدوم از خواسته هایی که داشته و به خاطر اونها از خونه مادریش اومده بود بیرون نرسیده. اون زن فعال و جاه طلبی بود و این سکون خانداری عذابش میداد. میگرده نزدیکای خونهشون یه کار پاره وقت پیدا میکنه که بعد از بیرون رفتن شوهرش از خونه بره سر کار و قبل از اون هم خونه باشه. دوتا دختر کوچیکتر یعنی هما و خواهرش رو هم میسپرده به برادر بزرگترشون تا وقتی که خودش برگرده خونه. اما خب دردسر این تصمیمم کم نبوده. مادر هما چند تا شغل مختلف رو تجربه کرد و تو این مدت میتونه یه پسندازی هم جمع کنه. شوهرش که خبردار میشه به خاطر ترس از دست دادن زنش به گوش برادر زنش میرسونه. مادر هما هم از طرف شوهرش و هم برادرش به خاطر این کارش سرزنش میشه. برادرش که فکر میکرده کار کردن مادر هما به خاطر مشکلات مالی و محل زندگیشون بوده، بهشون کمک میکنه تا یه خونه توی تهران بخرن و از حومه شهر به مرکز شهر نقل مکان کنن. با پسنداز مادر هما و پولی که پدرش جمع کرده بود و کمک برادرش، یه خونه توی یه آپارتمان تو مرکز تهران میخرن. چند وقتی به آرومی میگذره ولی این مستقل بودنه خیلی واسه مادر هما اهمیت داشت و دوباره شروع میکنه به کار کردن. این بار توی خونه آرایشگری میکرده که باز هم از طرف شوهرش از این کار منع میشه. رابطهشون با شوهرش چنگی به دل نمیزده. مادر هما یه روز که با تاکسی داشته میرفته بازار با یه خانومی هم صحبت میشه و خیلی صمیمی میشن. اون خانم مادر هما رو به یه مراسمی دعوت میکنه که توش ساز و آواز داشتن و آدمهای مختلفی اونجا بودن. مادر هما بعد چند بار که تنها رفته بود، یه بار شوهرش رو همراه خودش میکنه و به این مراسم میرن. شوهرش اصلاً با فضا و اون مراسم ارتباط برقرار نمیکنه و دست زنش رو میگیره و میان خونه و به زنش میگه اونم دیگه حق نداره بره تو این جمع. پذیرش این اتفاق آخر خیلی واسه مادر هما سخت بوده و تو همین دوران بچه چهارمش رو هم حامله میشه. مجموع همه این اتفاقها برای به سیما آخر زدن اون تو سن 24 سالگی کافی بود. اول از همه با وجود مخالفت‌های پدر هما بچه چهارم رو سقط می‌کنن و بلافاصله مادر هما درخواست طلاقش رو به دادگاه میده. اما پدر هما زنش رو دوست داشته و به نظر اون زندگیشون خیلی هم خوب بوده. این داستان طلاق توی هر دو خانواده خیلی غیرعادی بوده و همین موضوع باعث میشه دایی هما برای حفظ آبروی خانوادگی هر کاری بکنه که این اتفاق نیفته. اون حتی به خواهرش پیشنهاد میده و میگه برات یه خونه میگیرم و خرجت رو میدم، یه مدت از شوهرت جدا زندگی کن تا آروم بشی و مشکلاتتون رو حل کنید. اما مادر هما میگه اگه علی با ذوالفقارش هم بیاد من دیگه با این مرد زندگی نمی کنم. تو همین گیرودارها که بودن بچه هاشون خونه خاله، دایی، عمه و عمو دست به دست می شدن. اینجاها خواهر و برادر هما مدرسه می رفتن. ولی هما هنوز به سن مدرسه نرسیده بود و اغلب اوقات خونه اقوامشون تنها بود. مادر هما تو همین گیرودار طلاق عاشق پسر جوونی میشه که تو سوپرمارکت محلشون کار میکرده و اتفاقا اون هم داشته از زنش طلاق میگرفته. تو رفت و آمد و قرار گذاشتن با اون پسر بوده که شوهرش میبینتش و با دایی هما موضوع رو مطرح میکنه. بابای هما و داییش فکر میکنن اگه اتهام رابطه نامشروع رو به مادر هما بزنن میتونن برگردوننش سر زندگیش. اما روند دادگاه به نفع مادر هما پیش میرفته که میره پیش خانوادش و میخواد ازشون حمایت بگیره، اما هیچ کس از خانوادش هیچ کمکی بهش نمیکنن و بهش میگن اگه طلاق بگیره از خانواده طرد میشه. مادر هما به حمایت پسری که عاشقش شده بود برای اجرای حکم طلاق تمام تلاشش رو میکنه. پدر هما حتی بچه ها رو هم به دادگاه میبرده برای اینکه شاید مادرشون دلش به رحم بیاد و برگرده خونه. حتی از بچه ها تو اون سن به عنوان شاهد توی دادگاه هم استفاده میشه تا پدر هما بتونه رابطه نامشروع زنش رو ثابت کنه، اما به هیچ نتیجه‌ای نمیرسن و دادگاه حکم طلاق رو صادر میکنه. مادر هما با توجه به اینکه میتونسته درخواست حضانت بچه‌ها رو بکنه تا شاید حضانتشون رو بگیره هیچ کاری نکرد. حدود یک ماه پدر هما و سه تا بچه خونه عمه‌شون میمونن و وقتی برمیگردن به خونه‌شون با صحنه‌ای مواجه میشن که خشکشون میزنه. مادر هما کل خونه رو خالی کرده بود و فقط تخت و کمد لباس بچه‌ها رو جا گذاشته بود. خونه نصف نصف به اسم پدر و مادر هما بوده و پدر هما مجبور میشه خونه رو بفروشه تا سهم مادر هما رو بهش پس بده. تا وقتی خونه فروش بره، مادر هما هم با اون پسر ازدواج میکنه و پدر هما هم به خاطر کینه‌ای که از بردن وسایل خونه و ازدواج سریع زنش و یه سری مسائل دیگه به دل گرفته بود، بهش میگه حق نداری دیگه بچه های منو ببینی. روز آخری که مادر هما رفته بود بچه هاشو ببینه، به بچه هاش میگه خیلی اذیتم کردید و با خودم نمیبرمتون و راهشو میگیره و میره. اونا دوباره برگشته بودن خونه پدری باباشون، از خونه‌ای که همسایه‌شون معلم پیانو بود و با بچه‌هاشون بازی می‌کردن، رفتن به خونه‌ای که تو محله خوبی نبود و اکثر همسایه‌هاشون شرایط نامناسبی داشتن. توی اون خونه مادر بزرگ و عمو و عمه هما زندگی می‌کردن. یکی دوتایی هم همسایه معتاد داشتن. اما خب بالاخره حمایت‌های خانواده نزدیک، مخصوصاً مادر بزرگ و زنموشون که بچه دار نمیشد رو هم داشتن. چند وقتی گذشت و هما به یه مدرسه ای رفت و پدرش هم عضو انجمن اولیا و مربیان اونجا شد. اوضاع تو خونهشون خیلی رو روال نبود. وقتی که خونه فامیلشون بودن، یکی از پسرهای فامیلشون به هما و خواهرش آزار جنسی میرسوند و به بدنشون دست میزد. اونا همیشه فکر میکردن گناهکارن و هیچ چیزی به کسی نمیگفتن. فقط سعی میکردن خیلی خونه فامیلاشون نرن و نذارن اون پسر بهشون نزدیک بشه. پدر هما توی مدرسه از ناظم اونجا خوشش میاد. به گفته هما اون ناظم 8 سال از پدرش بزرگتر بوده و از لحاظ زیبایی خیلی خیلی پایین تر از مادرش بوده. وقتی پدر هما این موضوع رو با خانوادش مطرح میکنه، اونا مخالفت میکنن و میگن این 8 سال از تو بزرگتر و به درد بزرگ کردن بچه هات نمیخوره. از لحاظ ظاهری هم از تو خیلی پایین تره. بی خیال شو تا ما وسط یکی رو پیدا کنیم. اما پدر هما میگه من زن خوشگل داشتم اونجوری شد. نمیخوام دیگه زنی داشته باشم که به خاطر خوشگلیش از دستش بدم. بعدش هم این خانم ناظم یک مدرسه است و از پس کل یه مدرسه برمیاد. دیگه سه تا بچه که چیزی نیست. این گفتگوها ادامه داشت، اما تلاش‌های خانواده کارساز نبود و پدر هما با خانم ناظمی که از این به بعد نامادری صداش می‌کنیم ازدواج می‌کنه. چند ماه اول زندگی خوبی داشتن و نامادری از در مهر و محبت وارد میشه و خیلی با بچه‌ها مهربون بوده. اما کم کم یه اخلاقایی از نامادریشون میبینن که خیلی عادی نبوده. اون نظم و دیسیپلین یه پادگان رو توی یه خونه با سه تا بچه پیاده میکنه. مثلا اونا حق نداشتن برن سر یخچال چیزی بردارن. اونا حتما باید اجازه میگرفتن و معمولا هم تا عصر که زمان خوردن نیمچاشتشون بود از خوراکی و یخچال خبری نبود. یا اونا حق نداشتن قبل از اینکه نامادریشون به خونه بیاد وارد خونه بشن. یعنی اونا اصلا کلید خونه رو نداشتن و باید وقتی به خونه برمیگشتن توی راه پله درسشون رو بخونن. یه موقعهایی نامادریشون خیلی مهربون بود و یه موقعهایی هم ازش فرار میکردن. این اتفاق فقط در ارتباط با بچه ها نبود و پدر هما هم درگیر این موضوع بود. اون به همه چیز و همه کس شک داشت، حتی به شوهرش، و فکر میکرد همه قصد آزار و اذیت اون رو دارن و بزرگترین این شک ها نسبت به اون سه تا بچه بود. واکنش بچه ها نسبت به این شک و تردیدها تا جایی پیش میره که هما یک وصیت نامه می نویسه. آره، بازم درست شنیدید. یه بچه 11 ساله که از سختی های زندگی خسته شده بود برای خودش وصیت نامه می نویسه و تو نامه از پدرش می خواد که به خاطر اینکه باعث شده مادرشون ترکشون کنه ببخشتش و همه ی اسباب بازیاش رو به فقرا بده. وقتی پدر هما متوجه این نامه میشه با دخترش صحبت میکنه و ازش میپرسه تو اصلا از کجا وصیت نامه رو میشناسی که یه دونه واسه خودت نوشتی؟ و ازش میخواد که اون نامه رو پاره کنه و دیگه حرفی ازش نزنه. سال تحصیلی در گذر بود و یه روز هما با نامادریش تنها توی خونه بود و برادر و خواهرش کلاس فوق برنامه بودن. هما میخواست تمرین خوشنویسی با قلم رو انجام بده. مرکبش تموم میشه و وقتی میره که از تو کمد پدرش دوات نو برداره، شیشه دوات از دستش میفته و کف زمین رو جوهری میکنه. نامادری هما سری خودش رو به اتاق میرسونه و با دیدن اون صحنه با حالت عصبی شروع میکنه دعوا کردن و کتک زدن هما. چند دقیقه‌ای هما رو توی خونه کتک میزنه و بعد از اون از واحدشون توی آپارتمان میندازتش بیرون و بهش میگه برو بمیر که از دستت راحت بشیم، وصیت‌نامه هم که نوشتی، برو بمیر که اجراش کنیم، همه ی اسباب بازیات هم میبخشیم به فقرا. هما میگفت نمیدونه چجوری، ولی خودش رو به پشت بوم خونهشون رسونده و تو چند ثانیه تصمیمش رو گرفته. همسایه پایینشون از صدای بلندی که از حیات میاد تعجب زیادی نمی‌کنه، چون سابقه داشته که نامادری هما وقتی صدای دعوا کردنش بلند میشه کیف و کتاب بچه‌هاشو از پنجره پرت می‌کرده پایین. برخورد کیف و کتاب با کولر توی حیات معمولاً صدای بلند و ترسناکی رو ایجاد می‌کرده که جدید نبوده. با پیش‌فرض ذهنیش چادرش رو سرش می‌کنه و میره پایین تا وسایل بچه‌ها رو برداره و پیش خودش نگه داره تا بچه‌ها بیان ازش بگیرن. ولی وقتی از پله ها پایین میاد و وارد حیات میشه چیزی رو میبینه که اصلا انتظارشو نداشته. هما خودشو از طبقه سوم آپارتمان به پایین پرت کرده بود و از شانسش به جای زمین روی کولر افتاده بود. با دیدن اون صحنه همسایه‌شون شروع میکنه جیغ زدن و باقی همسایه‌ها که از پنجره میبینن چه اتفاقی افتاده زنگ اورژانس میزنن. بدن هما به کولر برخورد کرده بود و شکستگی استخوناش به وضوح معلوم بوده، اما خوشبختانه سرش برخوردی با جایی نداشته. هما رو به بیمارستان میبرن و به خاطر آسیبی که به بدنش خورده بود چند تا عمل انجام میشه و تو بدنش پلاتین میذارن و 2-3 ماه بستری میمونه. اتفاق جالب این بود که نامادری هما بودنش توی خونه رو انکار کرده بود، اما همسایه ها که صدای دعوا کردن رو شنیده بودن به پدر هما حقیقت رو گفتن. اما چه فایده؟ پدر هما داشت لمس میکرد تأثیر انتخابش توی زندگیش رو. پدر هما نامادری رو تهدید میکنه که اگه یه مو از سر بچه هام کم بشه خودم میکشمت. و مسی که کارساز بود و دعواهاش با بچه ها خیلی کمتر شده بود. هما مرخص میشه و میره خونه و نزدیک 2 سال میگذره. اینجاها 13 ساله شده بود که سر و کله مادر خودش پیدا میشه. مادری که این چند سال هیچ اسمی هم ازش تو خونشون گفته نشده بود، با 1000 تا پیغام و پسخام به بابای هما اونو راضی میکنه تا بچه ها رو ببینه. این دیدار همان و یه دنیا اتفاق برای هما همان. مادر هما اومده بود، اما تنها نه. اون برگشته بود با 3 تا بچه دیگه از شوهر دومش، کسی که بچه هاش رو رها کرد و طلاق گرفت که بره به آرزوهاش برسه. با 3 تا بچه جدید برگشته بود و از شوهر دومش هم طلاق گرفته بود. این اتفاق تا حدی تو ذوق هما و خواهر و برادرش زد که خواهرش به مادرشون گفت ما رو ول کردی رفتی، خدا 3 تا بچه دیگه گذاشت تو کاست. اون دیدار اول میگذره و مادرشون بهشون میگه من دیگه تنهاتون نمیذارم و اومدم پیشتون بمونم. بعد این دیدار نامادریشون که خیلی به جادو و جنبل اعتقاد داشت به بچه ها شک کرده بود و میگفت مادرتون اومده زندگی منو از هم بپاشه و یه مدت با دعا خریدن و این چیزا سعی داشت خودش و زندگیش رو از جادو و جنبل مسون نگه داره. و بعد یه مدت که حس کرد که خودش هم در خطره، ماه به ماه قهر میکرد و از خونه میرفت. درد سرتون ندم، همه کارای خونه افتاد گردن این بچه ها و خیلی سخت شد واسه شون. درس خوندن از یه سمت و تمیز کردن خونه و آشپزی و این حرف هم از یه سمت دیگه واسه 3 تا نوجوان. روز به روز ارتباط بچه ها با مادرشون بیشتر می شد و پدرشون مخالف بود و بهشون پیشنهاد می داد که از اون زن دوری کنن، ولی مادرشون سعی می کرد هرچه بیشتر به بچه ها نزدیک بشه. حتی یه موقعهایی بدون دونستن پدر بچه ها می بردشون بیرون و براشون خرید می کرد. از اون ورم خرج و مخارج 3 تا بچه دیگه خیلی سخت بود و اونم واسه کسب درآمد هر کاری که بلد بود انجام می داد، مثل آرایشگری و فالگیری. این سالها خیلی سری می گذشت و کم کم به سال کنکور هما نزدیک شده بودیم. دیگه خبری از نامادری نبود و پدرشون یه زن دیگر رو سیغه کرده بود. برادرش رفته بود خونه مادر بزرگش زندگی میکرد و خواهرش به خاطر فرار از شرایط خانواده و مشکلاتش مثل مادرش زود ازدواج کرد و رفت سر خونه زندگی خودش. هما مونده بود و خونه پدری که گهگداری هفته 1 بار باباش توش بود و هم دیگر رو میدیدن و مادری که از هما میخواست از 3 تا بچه دیگرش نگهداری کنه. هما یه جورایی شده بود پرستارشون. اونم تو سالی که باید تمام تلاشش رو میکرد که بتونه توی کنکور رتبه خوبی بیاره. یه روز مادر خودش مینشونتش کنار خودش و میگه میخوام تو رو از این امالی در بیارم و خوشبختت کنم. برات با یه پسر خوشگل و پولدار قرار گذاشتم و باید با هم بریم پیشش. حالا چه اتفاقی افتاده بود؟ مادرش از یه مرد پولدار خوشش اومده بود و خواسته از پسرش اطلاعات بکشه بیرون. واسه همین خودش رو جای هما جا زده و با پسر قرار گذاشته. بالاخره مادرش هما رو راضی میکنه و اونو میبره سر قرار. هما هم با اون پسر دوست میشه، اما نکته جالب این بود که اون پسر به هما میگه مامانت آدم خطرناکیه، ازش دوری کن. هما خیلی تو اون رابطه نمیمونه و به همون سادگی دوست شدنشون رابطهشون تموم میشه. بعد از کنکور و اعلام نتایج متوجه میشه که توی یه شهرستان دور از خونهشون دانشگاه قبول شده. وقتی موضوع رو با پدرش مطرح میکنه پدرش مخالفت میکنه و به اون اجازه نمیده که بره دانشگاه. تو همین زمان واسه یکی از اون 3 تا بچه دیگه مادرش مشکلی پیش میاد و هما هم مجبور میشه واسه کمک مالی به مادرش بره سر کار. خوشبختانه توی همون موضوعی که دوست داشت به کمک ارتباطات مادرش کارگیر میاره و شروع میکنه به کار کردن. مدارک مربوطه ی اون کار رو میگیره و کمک خرج مادرش میشه. هما میدونست که اگه این کمک خرج رو به مادرش نده اون برای تأمین هزینه هاش دوباره ازدواج میکنه. تو همین زمان مادرش دوباره برای دخترش با یه آدم پولدار قرار میذاره. هما این سری که این داستان رو متوجه میشه برای مدتی ارتباطش رو با مادرش قطع میکنه و وقتی برمیگرده میبینه مادرش برای بار سوم با یه آقای ازدواج کرده که بتونه خرج خودش و بچه‌هاش رو پوشش بده. اما مدام با اون آقا دعوا داشته و یه بار هم برای برنده شدن تو این دعواها از هما استفاده ابزاری کرده. داستان از این قرار بود که مادر هما توی دعوا برای اینکه به شوهر سومش ثابت کنه هر کاری از دستش برمیاد، هما رو میفرسته تا از همسایه‌شون تریاک بگیره. یه دختر 19 ساله رو فرستاده خونه یه آدم معتاد که ازش مواد مخدر بگیره، فقط واسه اینکه ثابت کنه هر کاری از دستش برمیاد. اما این رابطه کمتر از یک سال طول میکشه و با دعوا جدا میشن. مادر هما که دوباره بیپولی رو لمس میکرده، باز هم یه آدم پیدا میکنه و باهاش برای هما قرار میذاره. هما چون میترسید که اگه یه مدت دوباره مادرش رو بذاره بره، اون دست به یه کار نامعقول میزنه و احتمال داره برای بار چهارم ازدواج بکنه، خودش رو با قرص خواب خوابوند که نتونه بره سر قرار و قرار کنسل شه. هما از شب قبل قرص خواب خورده بود تا قرار فردا ظهر رو بپیچونه. مادر هما از اینکه اون نرفته بود سر قرار ناراحت بود. مادر هما اون شب حرفهایی رو میزنه که تا آخر عمر ذهنیت هما رو عوض میکنه. وقتی هما بیدار میشه و مادرش رو تو حالت خلسه و عذاب وجدان میبینه، شروع میکنن با هم صحبت کردن و مادرش به هما میگه من یه موضوعی رو به شوهر سومم گفتم و اون گفته که هما حق داره که اینو بدونه و من عذاب وجدان دارم که اینو بهت نگفتم. هما که مادرش رو تو اون حال دیده بود، شروع میکنه دلداری دادن و قربون صدقه رفتنش. وقتی مادرش آروم میشه، حرفی رو میزنه که هما رو خشک و ناراحت میکنه. شروع میکنه تعریف کردن و میگه من هنوز تو رو نداشتم. با داداشت و خواهرت خونه مامانم بودم که تلفن زنگ خورد. یه آقای خوش صدایی شروع کرد با هم حرف زدن. چند بار دیگه هم این اتفاق افتاده. بعضی موقع هم من زنگش میزدم. وقتایی که بابات خونه نبود با هم درد دل میکردیم و بیرون میرفتیم و این بیرون رفتن ها ادامه داشت. اون پدر توه. قیافه و صدا و رفتار تو کاملا به اون رفته. من هر موقع تو رو میبینم یاد اون میافتم. تو با اون مو نمیزنی. هما از جاش نمیتونست جون بخوره. اصلا نمیفهمید مادرش چی میگه. فقط ازش پرسید اون کیه. مادرش میگه آدم معروفی و میشناسیش و اسمش رو میگه. هما شوک شده بود، اما فکر میکرد که به خاطر حالت عذاب وجدان و ناراحتی مادرش این حرفا رو زده. وقتی به طور جدی به صحت این قضیه شک میکنه که مادرش بهش میگه برو پیداش کن و بهش بگو دخترشی. اون وضعش خیلی خوبه، ازش بخواه حمایت و ساپورت مالیمون بکنه. حس میکرد مادرش این حرفا رو سرهم کرده تا بتونه اون آدم رو تلکه کنه و ازش پول بگیره. واسه همین خیلی جدی نمیگیره و بی خیال میشه و با روزمرگیش خودشو درگیر میکنه. مادرش مدت‌ها بهش سرکوب میزنه که برو پدرتو ببین و حق تو بگیر و این حرفا. اما هما خیلی جدیش نمیگیره و میگذره از این داستان. هما توی محل کارش 2 سالی بود که ثابت بود و رئیسش خیلی بهش اعتماد داشت و مثل دخترش با هما رفتار میکرد. پدر هما هم اون آقا رو میشناخت و بهش اعتماد داشت. یه روز رئیس هما اون رو دعوت میکنه به اتاقش و شروع میکنه حرف زدن و سوال پرسیدن راجع به پدرش. ازش در مورد پدرش میپرسه. وقتی هیچ چیز خاصی نمیشنوه ازش میپرسه پدرت آزارگر جنسیه؟ هما هنگ میکنه و عصبانی میشه. رئیسش بلا فاصله میگه مادرتو با من صحبت کرده و ازم خواسته حمایتت کنم تا تو مستقل بشی، چون مثل این که پدرت آزار جنسی بهت میرسونه. هما که هنوز هنگ بوده شروع به توضیح دادن داستان میکنه و شرایط مادرش رو میگه و بعد توضیحاتش رئیسش که میفهمه مادر هما چجور آدمیه به هما پیشنهاد میده مثل دختر خوندش بیاد پیش اون و زنش زندگی کنه. هما هم با یه سری سبک سنگینا و مشورت با پدرش میره پیش اون خانواده زندگی میکنه. اون خانواده خیلی به هما کمک میکنن و مثل دختر خودشون دوستش داشتن. بعد از اینکه مادر هما اون حرفا رو به رئیس شرکت گفته بود، هما رابطهش رو با مادرش قطع کرده بود و مادرش هم برای اینکه دوباره دخترش رو به دست بیاره، شروع میکنه جار و جنجال به پا کردن نسبت به رئیس شرکت و تهمت‌های مختلف بهشون میزنه. اما چون نمیتونسته ثابت کنه، فقط سر و صدا میکرده. هما که نون و نمک اون خانواده رو خورده بود خجالت زده میشه و به یه حالی میرسه که دیگه نمیخواسته زنده باشه تا مادرش بهش تهمت بزنه و بی‌آبروش کنه. هما آخر هفته به بهونه بودن پیش پدرش میومده تو خونه‌ای که داشتن تا بیشتر از این چشم تو چشم نشه با اون خانواده و خجالت نکشه. وقتی برمیگشته خونه با قرص خواب کل خونه بودنش رو میخوابیده. این داستان نزدیک 3 ماه ادامه داشته و خودش میگفت اینقدر تو طول هفته احساس گناه و ناراحتی داشتم، فقط میخواستم با آخر هفته برسم و بخوابم و هیچی نفهمم. چند وقتی این داستان ادامه داشت که ظهر یه روز جمعه همسر رئیسش زنگ میزنه که بیا بریم بیرون. هما که خوابالود بوده اول سعی میکنه اون خانم رو بپیچونه، ولی اون خانم با اصرار میاد دنبالش تا با هم برن بیرون. وقتی میاد دنبالش و حالتش رو میبینه میفهمه خوابالوده و یه چیزیشه. همونجا هما یه سری حرفا رو به اون خانم میزنه و اون خانم هم که خیلی هما رو دوست داشته پیش یه روانپزشک آشنا وقت مشاوره برای هما میگیره و خیلی پیگیرانه و مصمم هما رو تشویق میکرده که مشاوره رو ادامه بده تا با مشاوره بتونه حالش رو بهتر کنه. نزدیک 6 ماه هما به صورت مستمر مشاوره میگرفته و حال روحیش از این رو به اون رو شده بود. چندین کتاب روانشناسی رو تو این مدت خونده بود و سعی میکرده به پذیرش شرایطش نزدیک بشه و بتونه زن قدرتمندی بشه که بزرگتر از شرایطش باشه. پروسه مشاوره داشت خوب جواب میداد که یه روز پدر هما بهش زنگ میزنه و اسم شوهر سوم مادر هما رو میاره و میپرسه میشناسیش؟ داخل پرانتز بگم شوهر سوم همون آقایی بود که خیلی کوتاه با مادر هما ازدواج کرده بود و همش با هم دعوا می‌کردن و با کینه و ناراحتی از هم جدا شدن و مادر هما توی صحبت با اون آقا به عذاب وجدان رسیده بود که باید یه حرفی رو به هما می‌زد. بعد از اینکه هما میگه میشناستش، باباش میگه زنگ من زده و میگه زنت بهت خیانت کرده و دختر سومت دختر تو نیست و پدرش یکی دیگه است. بابای هما هم بهش گفته چرت نگو و اون آقاه گفته بهت ثابت میکنم شما باید آزمایش بدید تا مشخص بشه. این زن کثیف‌ترین زن دنیاست و به منم خیانت کرده و از این حرفا. بابای هما هم خیلی محل نداده و قطع کرده و زنگ زده به هما تا ببینه مادرش چیزی به اونم گفته یا نه، که هما میگه آره مامان به منم گفته. پدر هما خیلی جدی میگه اینا دستشون تو یک کاسه است و میخوان اخاذی کنن و آزار برسونن. دخترم تو حرفشون رو جدی نگیر و پیگیر زندگیت باش. هر اتفاقی بیفته تو دختر منی و مادرت هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. منم هرچه زودتر حقشون رو میذارم کف دستشون. همون روز باباش به برادر هما زنگ میزنه و این موضوع رو میگه و برادرش میاد پیش هما تا دلداریش بده و حمایتش کنه. برادر هما زنگ میزنه به مادرش و میتوپه بهش که چرا داری با زندگی هما این کارو میکنی و آزارش میدی و کلی بد و بیراه نثار مادرش میکنه. مادرشون هم بهش میگه تا آخرش وای میستم که هما بفهمه تنها کسی که تو این دنیا داره منم و برگرده پیش خودم. هما به داداشش پیشنهاد میده که برن آزمایش ژنتیک بدن، ولی داداش هما شدیداً مخالفت میکنه و میگه چرت نگو این دیوونه شده و خزعبل. میگه تو خواهر منی، منم داداشتم و بابا مامانمونم یکیان. هما تو این مدت مشاوره رفتارهای مادرش رو برای مشاور توضیح میداده و مشاور احتمال اختلال 2 قطبی رو بر اساس شنیده‌هاش تشخیص میده. از هما میخواد که شروع به پذیرش مادرش و دوری ازش بکنه تا دوباره بهش آسیب نزنه. هما سعی کرده بود با کمک مشاوره و خوندن کتاب‌های مختلف مثل شفای زندگی، 4 اثر از فلورانس اسکاولشین و چندین کتاب دیگه بتونه شرایطش رو بپذیره و زندگی خودش رو شکل بده و جلو ببره. یکی از قدم‌هایی که به گفته خودش خیلی بهش کمک کرد، حذف کردن آدم‌های سمی و آدمایی که بهش ضربه روحی وارد می‌کردن بود. اون تمام تلاشش رو کرد با آدمایی رفت آمد کنه که حالش رو بهتر می‌کردن، نه بدتر. از اینجا دیگه جوری زندگیش رو جلو برد که خیلی با مادرش در ارتباط نباشه. توی خونه پدرش زندگی میکرد که یکی از اقوامشون ازش خوشش میاد و هما هم بدش نمیومده که وارد یه رابطه سالم بشه. بعد یه مدت دوستی اون پسر بهش پیشنهاد ازدواج میده. هما میگه باید بریم پیش مشاور که ببینیم اصلا به هم میخوریم یا نه. اتفاق جالب این بود که مشاور گفت این ازدواج هیچ آینده‌ای نخواهد داشت و هر دو از این اتفاق آسیب میبینن. اون پسر خیلی اصرار کرد که این حرفا چرته و زندگی ننوشته رو از کجا دارن میخونن و من عاشقتم و این حرفا. اما هما با توجه به نتیجه‌ای که از مشاوره گرفته بود و اعتمادی که بهشون داشت کم کم رابطهش رو قطع کرد. توی یک سال آیندهش هما توی یکی دوتا رابطه دیگه هم قرار گرفت که اونا هم به سرانجام نرسید. اما درس‌های خوبی براش داشت و باعث رشدش شد. چند تا خواستگار هم داشت با شرایط عجیب و غریب که بیشترشون یا زنشون فوت شده بود یا زنشون خودکشی کرده بود یا طلاق گرفته بودن. جالبی ماجرا این بود که جوری با هما برخورد می‌کردن که ما داریم لطف می‌کنیم با تو ازدواج می‌کنیم. هما هیچ کدوم رو قبول نکرد تا بالاخره توی چتروم اینترنتی با یکی آشنا شد و با هم دوست شدن و حرف می زدن. بعد از مدت‌ها که دوستیشون ادامه داشت برای اولین قرار حضوری که می خواست با اون پسر بره بیرون از برادرش خواست که باهاش بیاد و نظر بده. اونا با هم رفتن و برادرش بعد چند بار رفت و آمد اون پسر رو تایید کرد ولی به خواهرش گفت به کسی نگو که تو چتروم با هم آشنا شدید. مردم فکرای بد می کنن. اون زمان خیلی ارتباط‌های اینترنتی عرف نبود. این دوستی ادامه داشت تا با درخواست خواستگاری همراه شد. وقتی داستان جدی شد و هما این موضوع رو به پدرش گفت، پدر هما به شهر و محل سکونت اون پسر رفت و درباره اون پسر تحقیق کرد و نتایجش رو به هما گفت. علاوه بر همه این تحقیق‌ها بعد از مشاوره و کارهای دیگه بود که هما رضایت داد و قرار بر ازدواج شد. دو سه سالی بود که هما با مادرش رابطه ای نداشت و برای احترام گذاشتن قبل از ازدواجش به دیدن مادرش میره و میگه که قرار ازدواج کنه و اگه آبروریزی نمی کنه و شرط و شروط هما رو رعایت میکنه دعوتش کنه تا بیاد مراسم خواستگاری. اما باز هم با برخورد بد و تحقیرآمیز مادرش مواجه میشه و قید دعوت کردن مادرش رو میزنه. مراسم خواستگاری و عقد و ازدواج انجام میشه و هما میره به شهر سکونت شوهرش. اونجا در کنار خانواده همسرش زندگی می کرده. به گفته خودش اونجا معنی زندگی و خانواده رو فهمیده. اونجا خیلی چیزا رو لمس کرد که تا حالا نتونسته بود لمسشون کنه. وقتی می دید که خواهر و برادر شوهرش برای شوری و ترشی غذا به مادرشون ایراد می گیرن خندش می گرفت و بهشون می گفت نمی فهمید چه نعمتی رو دارید و الکی دارید واسه خودتون خرابش می کنید. خانواده همسرش خیلی مهربون و خوب بودن و همه جوره اونا رو حمایت میکردن. یه سال اونجا به خوبی و خوشی زندگی میکردن تا به واسطه شغل همسرش براشون امکان مهاجرت به وجود میاد و هما و همسرش تصمیم به مهاجرت میگیرن. شوهر هما و خانوادهش به درخواست هما هیچ وقت مادرش رو ندیده بودن و سؤالی هم نپرسیده بودن. روزی که اونا برای مهاجرت به فرودگاه رفتن، مادر هما به فرودگاه اومد، اما خبری از اتفاقای همیشه نبود و فقط با هما خدافظی کرد. این موضوع حتی باعث تعجب خواهر و برادر هما شد. این اتفاق فقط آرامش قبل از طوفان بود. هما وقتی به کشور جدید محل سکونتشون رسید، خیلی زود شروع به کار کرد تا بتونن با همسرش زندگی خودشون رو شکل بدن. تو همین زمان بود که مادرش توی تلگرام یه گروه ساخت و هر 6 تا بچه‌ش رو عضو کرد. چند روزی خوشوبش می‌کردن تا یه روز مادرش توی گروه پرسید هر کدومتون بگید چه دستاوردی برای من داشتید و چی به زندگی من اضافه کردید. همه این پیغام رو خوندن و جواب ندادن. اما هما از گروه لفت داد. مادرش بهش مستقیما پیغام داد و پرسید چرا از گروه اومدی بیرون؟ یعنی حتی یه دستاورد ساده هم واسه من تو زندگی نداشتی؟ هما به مادرش گفت این سوال رو ما نباید جواب بدیم. تو باید از خودت بپرسی من چه تأثیری روی زندگی بچه هام گذاشتم و چه جوری تونستم به اونها کمک کنم و یه سری حرفای دیگه که رو دل هما مونده بود. مادر هما عصبی شد و شروع کرد به فحش دادن به دخترش. هما هم جوابش رو نمیداد. اما مادر هما تفنگش رو پر کرده بود و میخواست تیر خلاص رو بزنه. اون دوباره هما رو توی گروه عضوش کرد، اما این بار یه جور دیگه صداش کرد. اون هما رو با فامیل اون آقایی صدا کرد که میگفت واقعا پدر هماست. اینجا بود که همه جا خوردن و برادر بزرگ هما شروع کرد به صحبت و از مادرش خواست که بس کنه و خجالت بکشه. اما مادرشون ادامه داد و هما رو روی صحبتش قرار داد و گفت تو حرومزاده ای. تو دختر یکی دیگه ای و پدرت اونی که بزرگ کردتت نیست. پدر واقعیت مرده و تو دیگه نمیتونی ببینیش، از بس تعلل کردی. تا حالا فقط این رو به خود هما میگفت، اما الان علنیش کرده بود. برادر هما که متوجه شده بود هما تحت چه فشاری هستش، مدام با هما تلفنی صحبت میکرد تا اون رو آروم کنه و متوجهش کنه که مادرشون به خاطر جلب توجه داره این کارو میکنه. برادر هما بهش یادآوری میکنه که مادرشون تعادل نداره و داره حرفایی رو از خودش میزنه و نباید جدیش بگیرن. اینجا بود که هما دیگه واقعا حالش بد شد. تصور اینکه شاید تا حالا داشته با نسبت‌های اشتباه زندگی می‌کرده داشت دیوونش می‌کرد. حاضر بود هر کاری بکنه اما این حرفا واقعیت نداشته باشه. هنوز امید داشت که مادرش فقط قصد اذیتش رو داشته باشه. زمان گذشت و اتفاقات مختلف حقایق زیادی رو برای هما روشن کرد. تمام کلیشه‌های ذهن هما به هم ریخت. تمام مفهوم‌هایی که وجود داشت براش رنگ باختن. مفهوم پدر و مادر و برادر و خواهر واسش بی‌معنی شدن. نمیدونست چی کار باید بکنه. تو بحت این اتفاق بود. حتی نمیدونست نسبت به مادرش باید چه حسی داشته باشه. با کسی که تا حالا پدر صداش می‌کرده باید چه جوری برخورد کنه و با آدمی که فوت شده و هیچ بار از نزدیک ندیدتش چی کار باید بکنه. احساس نفرت، عدم تعلق، پوچی، تضاد و خیلی چیزای دیگه. اگه همای قبل مشاوره و تراپی بود مطمئنن خودکشی میکرد، چون اون موقع ها عزت نفسش به صفر رسیده بود. اما اونقدر رو خودش کار کرده بود که تونست به خودش کمک کنه و آموزه های روانپزشک و تراپیستش رو به یاد بیاره و اونها رو انجام بده. مشاوره بهش کمک کرده بود که متوجه بشه این هما نبوده که این شرایط رو ساخته، اما این هماست که الان تصمیم میگیره چی کار کنه. میخواد قربانی تصمیمات مادرش باشه یا با پذیرفتن و گذشتن از این اتفاق زندگی الانش رو بسازه. هما میدونست که نه تنها خودش بلکه همشون قربانی بودن. قربانی پیشبینی نکردنها، قربانی ناآگاهیها، قربانی انتخابهای اشتباه و قربانی خیلی چیزای دیگه. متوجه میشید چی شده دیگه؟ تصور کنید توی خانواده به دنیا اومدید که با هزار سختی و مشقت بزرگ شدید. پدر و مادرتون طلاق گرفتن. تو بچگی با عدم امنیت روان و جسم مواجه شدید. نامادریتون شما رو به حدی رسونده که فکر کردید اضافی هستید و خودکشی کردید. مادرتون بعد مدت‌ها برمیگرده و با داستان‌های خودش تمام تصوراتی که داشتید رو به هم می‌ریزه و بین زمین و آسمون نگهتون می‌داره. برادر و خواهری که فکر میکردید خونتون باهاشون یکیه، نمیدونید واقعا یکیه یا نه. میخوام یه خورده از فیلم جوکر رو لو بدم یا اسپویل کنم. اگه ندیدید و میخواید ببینید یه دقیقه بزنید جلو. جوکر مشکل روانی داشت و با تراپی داشت زندگیش رو میگذرون تا به کسی آسیبی نزنه. از یه جایی به بعد به خاطر هزینه های مالی دیگه نتونست دوره درمانش رو بگذرونه. جوکر از وقتی به دنیا اومد جوکر نبود. جامعه و شرایط جوکر رو جوکر کردن و هر روز هم حالش بدتر می شد. جوکر جایی به جنون رسید که پرونده پزشکی شدید و فهمید مادر و پدرش باهاش چی کار کردن. زندگی هما خیلی شبیه جوکر بوده، اما دوتا عاقبت جدا داشتن. هما انتخاب نکرد قربانی باشه. اون این حقیقت رو پذیرفت که از یه سنی به بعد خودش مسئول همه اتفاقای زندگیشو میدونست که اگه گیر کنه توی موضوعی که خودش توش نقشی نداشته قربانی میمونه. اون پذیرفت که انتخابهای خودش بودن که اون رو به اینجایی که هست رسونده. چه خوب چه بد. هما تونست خودش رو مسئول زندگیش بدونه و با این آگاهی توی زندگیش در صلح و آرامش باشه. تونست بپذیره که مهم نیست قبلن چی شده. مهم اینه که الان قراره چی بسازه و ساخت اون چیزی رو که لیاقتش رو داشت. همای قصه ما تونست زندگیش رو ادامه بده و الان از لحاظ روحی در شرایط خوبی باشه. اما اگه جامعه و آدمای دور و برش کمکش نمی کردن، چیزی نمونده بود یه جوکر واقعی به دنیا اضافه بشه. هما بیشتر جوانیش رو صرف درمان خودش کرده بود. بیشتر درآمدش رو بابت هزینه های درمان خرج کرده بود تا جوکر نشه. دختری که میتونست شاد و خوشحال توی خانواده ساده آروم زندگی بکنه و پولاشو مثل بقیه دخترای همسن و سالش خرج لذت بردن از زندگی بکنه، داشت برای درمان خودش خرج میکرد. مشکلی که به نظر من خود هما کمترین نقش رو توی اکتسابش داشت و اگه پدر و مادرش تصمیم‌های متفاوتی میگرفتن، اون وارد این شرایط نمیشد. من همیشه فکر میکردم آدم‌های قوی هستن که یا یه کار خارق‌العاده تو زندگیشون میکنن یا تأثیر خیلی بزرگی روی زندگی بقیه میذارن. بعد از داستان هما نظرم عوض شد. به نظر من هما یه زن قدرتمنده و من خیلی خوشحالم که تونستم باهاش هم صحبت بشم. پذیرش اتفاقات زندگی و عبور ازشون واقعا کار ساده‌ای نیست و همه از پسش بر نمیان. اما امیدوارم شنیدن این قصه باعث بشه بتونیم این کار رو انجام بدیم. قبل از اینکه هما این قصه رو به من بگه، به هم گفت قصه من تلخه، اما شنیدنش باعث میشه آدما هوشیار بشن و درس بگیرن. متوجه بشن که تمام تصمیماتشون تو زندگی افراد دور و برشون تأثیر داره. هوشیار این باشن که برای بچه‌هاشون ممکنه چه مشکلاتی پیش بیاد و بتونن با آگاهی از اونها از اتفاقش جلوگیری کنن. هوشیار این باشن که اگه مشکلی دارن، تراپی چقدر میتونه به سلامت روانشون کمک کنه و خیلی هوشیاری‌های دیگه که شنیدن این قصه میتونه باعثش بشه. رشد کردن و بزرگ شدن همیشه آسون نیست. درد داره. ممکنه اشکتون در بیاد. اما مطمئن باشید بعد از این دردها، این شمایید که زیباتر از همیشه الماسگونه می درخشید. مثل همیشه بعد از شنیدن و نوشتن این داستان، چند تا قرار با خودم گذاشتم. 1. اینکه تراپی و درمان رو چیز بدی ندونم و این باور که فقط دیوونه ها پیش روان پزشک میرن رو بذارم کنار. خیلی موقع ها کمک گرفتن از درمانگرها میتونه کمکمون کنه خیلی زودتر مسائل رو بپذیریم و ازشون عبور کنیم و از لحاظ شخصیتی بهبود پیدا کنیم. 2. تا وقتی از لحاظ مختلف به این صلاحیت نرسیدم که بتونم زندگی یکی دیگر رو بسازم، بچه دار نشم. من قراره یکی دیگر رو به این دنیا وارد کنم و در برابر تربیتش مسئولم. پس باید صلاحیتش رو داشته باشم. 3. حواسم باشه که محدودیت الکی ایجاد نکنم. هوشیار این باشم که محدودیت ایجاد کردن چه جوری میتونه باعث یه اتفاق پیشبینی نشده بشه. 4. به هر کسی که بچه کوچیکی داره بگم که از همون بچگی اونا رو با مسائل شخصی که تو اون سن لازمه بدونن آشنا کنن و یه حس اعتماد بین خودشون و بچهشون به وجود بیارن که اونا نترسن و حرفاشون رو به پدر و مادرشون بگن. 5. قرار گذاشتم مسئولیت انتخابها و کارهام رو بپذیرم و بدونم که خودم عامل و باعث زندگیمم و گردن هوا و زمین و زمان و جادوگر و فالگیر و اینجور آدم ها نندازم. مثل همیشه آخر قصه اینجاست، اما قصه آخرم این نیست.